بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به فصل ثانی، الفصل الثانی از کتاب، از مقاله اولای کتاب مرآت الانوار، در ذکر اخبار صریح در این که باطن قرآن و تأویلش مخصوص اهل بیت و ولایت اهل بیت و تابعین اهل بیت و دشمنان اهل بیت است و در این باب ذکر خواهد شد آنچه که متعلق است به این مطلب. حدیث اولی که ایشون نقل میکنه از مرحوم کلینی هست، از آقای امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود: یا ابا محمد، به ابو بصیر فرمود: ای ابو بصیر، ما من آیتن، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست، تقود و الالجنه، سوق بدهد، قیادت بکند، رهبری بکند، هدایت بکند به طرف بهشت، ولا یذکر و اهلها به خیرن، و هیچ آیه ای نیست که اهل اون آیه به خیر ذکر شده باشند. یعنی هر آیه ای در مورد هر گروهی که اون گروه رو به خیر خداوند ذکر کرده است، الا وهی فینا و فی شیعتنا، الا وهی فینا و فی شیعتنا، مگر این که اون آیه در ارتباط ما و درباره شیعیان ماست. پس دو تا عنوان حضرت مطرح کردن، یکی هر آیه ای که در قرآن، هر آیه ای که به طرف بهشت هدایت می کند، یعنی صحبت از بهشت یا اعمال یا رفتار یا افراد یا اعتقاداتی که موجب بهشت خواهد شد یا دعوت به بهشت می کند بقیه را، هر آیه ای که حول محور بهشت و خوبی ها و عاقبت به خیری هست، یک، ولا یذکر و اهلها به خیرن، هر آیه ای که در اون آیه اهل اون آیه به خیر ذکر شدن. مثلا خدا هم فرموده گروهی هستن در امم سابقه که میگفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، دعاشون این بوده، یا در بنی اسرائیل گروهی بودن چنان، یا در حواریون حضرت عیسی، یا اصحاب حضرت موسی، یا فرزند حضرت آدم، یا بعض از فرزندان، یا در انبیاء گذشته، یا ملائکه، یا هر گروهی که در اون آیه اهل اون آیه ذکر شده باشند به خیر، به خوبی، به صفات حمیده، به شجاعت، به سخاوت، به اینکه اینا جز اعلی علیین هستند، اینا اهل تقوا هستند، اینا اهل ورع هستند، اینا اهل بندگی خدا هستند. انواع و اقسام ذکر خیر عمدن داریم توضیح میدیم، ما نمیخوام وقت بگذره چون تمام اینا هر کدومش نکات داره. هر آیه‌ای که این طور هست، الا وهی فینا و فی شیعتنا، این آیات در مورد ما و شیعیان ماست. یعنی چی؟ یعنی اگر به حسب ظاهر دیدی چنین آیاتی به حسب ظاهر مربوط به امم گذشته هست، بدان که اون آیه به حسب تأویل و باطن درباره ما و شیعیان ماست. خب از اون طرف، و ما من آیت نزلت، هیچ آیه ای نیست که نازل شده باشد، یذکر و اهلها به شرن، اهل اون آیه ذکر شده باشن به شر، اینها جهنمی هستن، اینها خبیث هستن، شقی هستن، شجره خبیثن، اینها رفتارشون مورد رضایت خدا نیست، دشمن خدا هستن، دشمن انبیا هستن، قتله انبیا هستن و و و امثال اینجور امور، اینها ظالم هستن، اینها اهل اعتدا و ظلم و پا از حد خودشون فراتر میذارن، عاقبت به خیر نمیشن و امثال اینطور امور که اهل اون آیه ذکر به شر میشود. و یا تسوق الی النار، داره خداوند سوق به سمت جهنم میدهد، یعنی محور آیه جهنم و جهنمی ها و افرادی که جهنمی هستن، اعمالی که موجب جهنمی شدن میشون، تمام این جور امور، الا وهیه فی عدونا و من خالفنا، مگر اینکه این آیه در ارتباط با دشمنان ما و مخالفین ماست. خب این رو مرحوم کلینی نقل کرده در کافی. در این حدیث شریف میبینید عملا امام صادق علیه السلام کل قرآن رو به دو قسمت تقسیم کردن، چون ما میدانیم کل قرآن همین دو جهت بیشتر نیست، یعنی یا صحبت از خیر و خیرات و خیرین و عاقبت ختم به خیر که بهش باشد است، یا صحبت از شر و اشرار و خدمت شما عرض کنم که شرور و افرادی که به سمت نتیجهشون به سمت اون شر محضه که جهنمه. کل آیات اینه دیگه، خداوند احکام هم فرموده مثلا احکام ارث این هست، برای چی عمل کنید؟ که بهشتی بشید. اونایی که عمل کنن چی میشن؟ اسمشون میشه متقی. اگر احکامی رو خدا فرموده انجام ندید، خمر نخورید، خب چرا نخورید؟ چون جهنمی میشید، چون مورد رضای خدا نیست، چون اگه انجام بدی از زی عبودیت خارج شدی، میشی غیر متقی، میشوی دشمن خدا. ربا نخور میشی دشمن خدا، دشمن خدا بشی جهنمی میشی. حتی آیات الاحکام اینطوره. یا اگر خداوند تبارک و تعالی مثلی زده، مثلا فرموده مثل حیات دنیا این هست، چرا این آیه رو فرموده؟ خب این آیه رو فرموده که دنبال دنیا نری، به خاطر که دنیا بری از بهش میمونی، دنبال دنیا بری آثار جهنم در تو ایجاد میشه، جهنمی میشه، امثال اینطور امور. یا خداوند مثلا اگر فرموده که نگاه کن به این ابل چطور خلقت شده، نگاه کن به این عنکبوت، نگاه کن به این فیل، نگاه کن به آسمان ها و زمین، چرا این آیاتو فرموده؟ میگه نگاه کن عبرت بگیری. چرا؟ چون عقل تو هم عبادتی داره، فکر تو هم عبادتی داره، باید عبادتشو انجام بده. یکی از عبادات عقل تو اینه که عبرت بگیری. خب عبرت بگیری بعد چی میشه؟ بعضی که عبرت گرفتی میفهمی که خدایی هست، عالم حساب داره، دین باید باشه، پیغمبر باید باشه. همینطور هر آیات اینها میره یا به سمت تقوا یا بی‌تقوایی، یا بندگی خدا یا ضد بندگی خدا. تمام اون آیاتی که به سمت بندگی خدا و آثار بندگی خدا هست، همه در مورد اهل بیت و شیعیان اهل بیت، اگرچه به حسب ظاهر صحبتی از اهل بیت و شیعیان اهل بیت نباشه. و تمام اون آیاتی که بالعکس این هاست، تمام اونا میشه به سمت دشمنان اهل بیت و مخالفین. حالا اگرچه به حسب ظاهر صحبت از مخالفین و دشمنان اهل بیت نباشه، بازم به حسب باطن و تأویل هست. پس یکی از روایاتی که دلالت بر این مطلب داره، روایت اولی بود که ایشون آوردن، خودش یک روایت کامل جامعی است که قرآن رو تقسیم به دو کرده. حالا ما میرسیم در روایت، بعضی روایت قرآن رو تقسیم به سه کردن که قبلا هم خوندیم، بعضی روایت تقسیم به چهار کردن. قرآن بر چهار جهت، بر چهار تقسیم نازل شد. مهم این هستش که در اون نگاه اولی که ما به قرآن داریم، این رو باید به صورت یک پیش‌فرض، به عنوان یک اصل اصیل مسلم بگیریم که قرآن دقایق دارد، اسرار دارد، پیچیدگی دارد، باطن دارد. تو از ابتدایی که با قرآن میخوای کار بکنی، نباید در این فضا باشی، وقتی میخوای نگاه کنی، مطالعه کنی، تدبر کنی، نباید در این نگاه باشی که من و معانی ظاهری قرآن. نه، اینطور نیست. قرآن ظاهر و باطن داره، باید به فکر باطنش هم باشیم. اونطور مطلب در این هستش که دقت کنید، چون قرآن بسیار کتاب پیچیده و عظیمی هست و دقت‌های فراوان داره، اون کسی که ما باید ازش یاد بگیریم نحوه ورود به بواطن و تعویلات رو اهل بیتن. این خیلی موضوع مهمیه، چون همونطوری که معانی ظاهری را عده‌ای تحریف کردن، عده‌ای هم معانی باطنی را تحریف کردن. تحریف معانی باطنی مثل ابن عربی مثلا به عنوان نمونه، یا بسیار دیگر از صوفی سنی. بعد مهم این هستش که متاسفانه گاهی اون تحریف هایی که مخالفین اهل بیت بواطن قرآن رو تحریف کردن، که نمونه های زیادی داره، نمیخوام الان وارد بشم، که قرآن رو به حساب باطن تحریف کردن، این تفکرات متاسفانه وارد شیعه هم شده. یعنی بعضی از علمای شیعه هم تحت تأثیر اون تفکرات قرار گرفتند، خواسته ناخواسته، عمدی غیر عمدی، کاری به علت و ریشه و اینهاش نداریم، بالاخره تحت تأثیر قرار گرفتند. یعنی آثار تأویل ها و تحریف های باطنی غلط از مخالفین اهل بیت در کتب دوستان اهل بیت هم آمده. حالا بنده ای که میخوام یک کتاب تفسیر بردارم نگاه کنم، چه کار بکنم؟ چه راهی پیش رو دارم؟ من باید پیوسته یک میزان دستم باشه، روایات اهل بیت، روش اهل بیت، باید حواسم باشه روش اهل بیت در ورود به بواطن قرآن و تفسیر قرآن چی بوده، باید اینو بلد باشم. اگر بلد نباشم نمیتونم تشخیص بدم که این معنای باطنی الان معنای باطنی غلطه یا معنای باطنی درسته. اگر میخوام وارد بواطن قرآن بشم، اگرم نمیخوام بشم، من عملا یک نحوه کفر ورزیدم. اینم من عرض بکنم، حالا در فصلهای بعدی میرسیم بهش. کسی حق نداره بگه آقا من عقلم نمیرسه، مثلا ما رو چه به باطن قرآن، حق نداره از این حرفا بزنه، چون شما حق نداری کفر به باطن بورزی. کفر به باطن قرآن ورزیدن دو جهت داره، یکی کسی منکر بشه، یعنی بگه قرآن اصلا باطن ندارد، این که کافره هیچ. اگر کسی بگه نه قرآن باطن دارد، عملا کفر میورزم، سراغ باطن اصلا نمیروم، من اصلا کاری به باطن ندارم، این هم یک نحوهی و یک شأنی از شؤونات کفره، یعنی یک نسیمی انگار از روش بلند شده، شعایی و پرتوی از کفر شامل حال این آدم هم شده. چون جلسات قبل مکرر گفتیم دیگه، تفصیل دادیم آشان، گفتیم بنای ما به این که کل قرآن قرآنه، کلش کلام خداست. اگر شما باطن رو جدا کنی، اهل بیت خیلی وقتها ضوابط، این قاعده است تو ذهنتون باشه، ائمه ما خیلی وقتها ضوابط فهم ظواهر قرآن رو بر اساس معانی باطنی بیان کردن، یعنی تحت این عنوان که آمدن باطنی از بواطن یا تأویلی از تأویل‌های قرآن رو بیان کردن، عملاً به شما یک اعتقادی دادن، اعتقاد قرآنی حق، و یک تفکری رو به شما دادن که شما بتونی معانی ظاهری رو هم درست بفهمی. ولی معانی ظاهری هم اینطور نیست که شما مثلا اگه گفتی آقا ما کاری به باطن نداریم، دیگه در معنای ظاهری قرآن منحرف نشیم. فراوان در فراوان معانی انحرافی است در ظاهر قرآن. یعنی همون ظاهر قرآن رو تحریف میکنن، همون ظاهر قرآن و معناش رو عوض میکنن که بسیار زیاده. به خاطر همین هم هست که در بحث حجیت ظواهر، حالا به اعتقاد ناقص بنده، حالا اینم بالاخره این همه حرفا زده شده، اینا یک کلمه هم از مادر عروس هم بشنوید بد نیست، از بنده یک کلمه، اون جوری که حتی در اصول فقه واقعا علما زحمت کشیدن، چه اخباریون چه اصولیون، هر دو زحمت فراوان کشیدن برای اثبات حجیت ظواهر قرآن یا چکشکاری این بحث. بالاخره حالا اخباریون نوعا منکر حجیت ظواهر هستن، البته اختلاف نظر دارن بین خودشون، اصولیون نوعا میگن معتقدن که حجیت ظواهر قرآن حجته، و اونا هم البته باز حد و حدود داره، یعنی اونطور بعضیا خیلی دیگه دایره حجیت ظواهرشون وسیعه، بعضیا نه، و اینا داستانایی داره، بالاخره وارد اون جهت نشیم. ولی به نظر بنده حق مطلب هنوز که هنوز اونچنان که باید استیفاء نشده است، یعنی بحث حجیت ظواهر قرآن هم هنوز اونطوری که باید انجام نشده. چرا؟ چون ما میگیم حجیت ظواهر قرآن. خب قرآن چیست؟ کلام الله. یعنی چی کلام الله؟ یعنی بیان تکوین و تشریع عالمه، یعنی لا رتب ولا یابسن الا این که در این کتاب هست، یک کتاب فوق تخصصیه، و در هر تخصصی و در هر عرفی ممکنه اون گوینده کلام عرف خاص خودش رو داشته باشه. اعتقاد بنده اینه که قرآن هم عرف خاص خودش رو داره. اصلا ید الله نباید در معنای ظاهری، معنای جسمانیت به ذهنت بیاد، اصلا نباید بیاد، این عرف کلام خداست، یعنی همون معنای ظاهریش جسمانیت نداره. لازم شما معنای ظاهری بگی، ظهورش که مثلا رحمت خدا، میگه رحمت خدا رحیم است. رحیم یعنی چی؟ میگیم یعنی چی رحیم، یعنی چی؟ میگه خدا رحیم است یعنی چی؟ میگم آها، خدا رحیم است یعنی چی یک معنا داره، رحیم در کتب لغت یعنی چی یک معنای دیگری داره. رحیم در کتب لغت نسبت به انسان ها معنا شده، یعنی عطوفت قلب، رقت قلب، تحت تأثیر قرار بگیرم، این میشه رحمت. میگم دلم براش سوخت، یعنی تا الان توجه بهش نداشتم، حواسم نبود، حالا خبر مصیبت او وارد ذهن من شد، از ذهن من رفت به عقلم و به فکرم و اینا همه رفت به قلب، قلبم به رحم آمد، میگم دلم سوخت. حالا یک آثار عملی هم داره، بعد دیگه دلم براش میسوزه میرم کمکش کنم، میرم یک لطفی بهش بکنم، مثلا پاش درد گرفته دلم براش میسوزه، بعد میرم ببرمش بیمارستان. مثلا شما حیوانی ببینی روی زمین افتاده، مثلا داره چیکار میکنه؟ آقا پاش شکسته، میگه آقا دلم براش سوخت. به این میگن رأفت، رحمت. رحمت یک آثاری هم داره، آثارش چی هست؟ که ببریش مثلا اون حیوان داره لهله میزنه هستش که بهش آب بدی. اساساً این معنا اصلاً در انسانها به معنای رحمت هست، اما درباره خدا اصلاً معنای رحمت این نیست، همون معنای ظاهریش این نیست. توجه فرمودید؟ لذا عرف، لذا معنای ظاهر قرآن هم خاص خودشه، نه اینکه بخوام بگم حجیت نداره ظواهر داره ها، چون قرآن یک محکماتی داره، ولی با مجموعه ای از تعالیم پیغمبر و اهل بیت و ضروریات و بداهت های شیعی و قطعیات عقلی، با مجموعه اینها و اون قطعیات از ادیان الهی، با اینها این ظواهر شکل میگیره. و شما حتما نمیتوانی مستقل از اهل بیت، مستقل از پیغمبر بگی این آیه حجت، نه اهل بیت باید به یک نحوی تایید کنن، یا باید سکوت کنن، یا باید طبقش عمل کنن، یا باید تاییدی بکنن، یا باید احادیثی در متن مثلا اون مطلب یا تایید اون مطلب، بالاخره به یک نحوی ائمه علیهم السلام باید و اولیاء دین باید تایید بکنن اون معنا رو. اگه شما از یک آیه یک برداشتی کردی صرفا به حسب عرف و لغت ظاهری بشری عرب و هیچ مؤیدی از دین نداشتی، نمیتونی اخذ بکنی، معلوم نیست مراد خدا اون بوده باشه. حالا البته ممکنه اینجا کسی بگه نه ما اینجا اخذ میکنیم، اشکالی نداره، حالا خیلی دعوا جدی نمیشه، عمیق نمیشه. چرا؟ چون ممکنه که بگیم ائمه اینجور موارد رو اجازه دادن شما اخذ بکنی، اهل بیت اجازه دادن، حالا بحث دیگری است. ولی حالا در لغت معارفی میخوام بگم این فقط اون چی که در علم اصول محل بحث قرار گرفته بیشتر ناظر به آیات الاحکام بوده، مثلا ربا. ربا چیه؟ گفتم ربا هم کاری که عرب میکرد دیگه مثلا، ولی این مکانیزم و این روش رو اگه شما بخوای در آیات معارف بیاری جواب نمیده. بگی با لغت بریم جلو، لغت میگه ید یعنی چی؟ ید یعنی دست دیگه. خب حالا همینجا میخوام بگیم همین ید در اصطلاح فقها به چه معناست؟ ببین در لغت عرب به معنی دسته، اما در اصطلاح فقها به چه معناست؟ به معنی تسلطه. میگه قاعده ید، علی الید ما اخذت حتی تو عدی، هرچی گرفتی باید چیکار کنی؟ پس بدی. وقتی گرفتی زامنی، علی قاعده یده، تو زامنی، ید دست در دست تو خراب شده جنس. حالا اگه فرض کنیم طرف با دست نگرفته، کارت به کارت کردن براش مثلا، یا با پا گرفته، یا خودش نگرفته غلامش گرفته، توجه کنید قاعده این چرا؟ چون ید اینجا به این دست ظاهری نیست. وقتی شما میاد در فقه معنای ظاهری عوض میشه، معنی خاص خودش رو پیدا میکنه. یا مثلا در مورد بهشت وقتی شما صحبت میکنی، معانی الفاظ معانی خاص خودش رو داره. بله سیب بهشتی هم هست، ولی عین سیب دنیاییه؟ نمیتونی معنی سیب دنیایی رو برداری ببری اونجا، اگرچه که اشتراکاتی داره با هم، شباهت‌هایی داره، بالاخره این سیب اینجا با سیب اونجا بی ربط کامل نیست، اما تمام خصوصیات و اعراض و صفات سیب دنیایی رو که سیب بهشتی نداره که، یا حورالعین بهشتی، یا لباس‌های بهشتی، یا در و یاقوت و طلا و نقره بهشتی با دنیاوی. اگر اینطور بشه که آخرت همین دنیاست دیگه، بهش همین دنیاست، یه خورده حالا وسیع‌تر میشه، خورده تغییرات جزئی پیدا میکنه. لذا این عرف خیلی مهمه. حالا ما میخوایم بگیم خداوند تبارک و تعالی هم در کتاب خودش لغت خاص خودش رو داره، نمونای زیادی هم داره، من نمیخوام واردش الان بشم چون بحث ما بحث ظواهر و اینها الان نیست. ببینید یکی از چند تا مثال براتون میده که معنای قرائته، که ما در کتاب القرآن هم بهش پرداختیم. مثلا کلمه قرآن و قرائت در لغت به چه معناست؟ در خود کلام وحی به چه معناست؟ خود کلمه قرائت، یعنی همچه قرآن رو بخونه، ان علینا جمعه و قرآنه، یعنی چی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی چی؟ اقرا یعنی چی؟ یعنی بخون، همچه ظاهری بخون، هیچ چیز دیگه در درونش نداره. یا مثلا کلمه امر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، یا تنزل الامر بینهم، این امر در لغت قرآن به چه معناست؟ و همینطور کلمات دیگه، خیلی کلمات هست در قرآن معنی خاص خودش رو داره. لذا گفته میشه باید در اساس لغت حقیقی شرعی جلو رفت. حقیقی شرعی یعنی چی؟ یعنی آقا از این داستانهای اختلاف اخباری و اصولی بیا بیرون، حجت قرآن ظاهرش حجت هست یا نیست؟ آقا حجته، حجت نیست، هر معنی رو میخوای بگیری بگیر، به معارف اهل بیت این وسط جفا نشه. لغت حقیقی یعنی این که شما بری این لغت رو در مجموعه استعمالات اهل بیت معنا کنی، ببینی کجا چطور معنا کردن، چقدر وسعت قائل شدن برای این لغت. مثل همین کلمه ید الله، مثلا امیرالمومنین میفهمه من ید الله هم، یعنی چی من ید الله هم؟ توجه کردین؟ یا من جنب الله هم. خب این جنب اللهی که حضرت میفهمه با جنب الله قرآن چه نسبتی داره با هم دیگه؟ یک چیزه، یک حقیقت ظهور و تجلی هم، اینا چطور هست؟ لذا میخوام بگم عرف قرآن و لغت قرآن باید بر اساس لغت واقعی و حقیقی شرعی. این چطور به دست میاد؟ از بررسی مجموعه ای از آیات و روایات. اونجا شما میفهمی صلات به چه معناست. یا مثلا حالا یک لغت دیگه، امر رو گفتم، قرائت هم گفتم، خود کلمه سلیه، سلیه، درست شد؟ این به چه معناست؟ مخصوصا کلماتی که خدا در مورد معاد به کار برده، چیه؟ نارن تسلا، تسلا نارن حامیه، تسلا نارن، تسلا یعنی چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی مطلب داره اینجا، نمیخوام وارد بشیم. کلمات زیادی هست، مثلا کلمات در مورد معاد که مطرح میشه، اینا معانی خاص خودش رو داره. خود نار چیه؟ خود نار، آتش در قرآن چیه؟ همین آتش ظاهری فقط، یعنی خدا فقط مخصوص از نار همین ناره؟ نار دیگری نداریم در جای دیگه عالم، به شکل دیگری، به خصوصیت دیگری؟ و ما همینطوره، ما آسمان همینطوره، سما. الان شما سما رو میری در لغت نگاه میکنی چی میگه؟ میگه آقا همین گنبد خضرای آبی که بالا سرته، این سما. قرآن میفهمد آسمان، فی السماء رزقکم، در آسمان است رزق شما. این مراد خدا چی هست؟ عرضم اینه، حالا خیلی طولش ندیم این بحث، فعلا بحث ما اینا نیست، یعنی قرار نیست انقدر تخصصی وارد این بحث بشیم، میخوام کتاب رو بیشتر بخونیم. عرض بنده این استش که حتی در ظاهر قرآن هم تحریف رخ میده، حتی در ظاهر قرآن هم لازم هست ما بریم اون مراد خدا رو به دست بیاریم. حالا اون مراد خدا در ظاهر چطور به دست میاد؟ خیلی وقتا با بررسی معانی باطنی. لذا اگر شما بگید من اصلا به روایات باطنی کار ندارم یا نمیخوام نگاه بکنم، من فقط ظاهر قرآن رو میخوام بفهمم، یک نحوه کفر ورزیدین. نص حدیث امام صادق ها، حضرت فرمود یک گروه ایمان به ظاهر میارن، کفر به باطن میورزن، یک گروه کفر به ایمان به باطن میارن، کفر به ظاهر میورزن. هر دو منحرفن، هر دو باطلن، هر دو غلطن. نه باطنگرا بشو فقط که ظاهر رو رها کنی، همه ظاهرها رو بخوای طبق باطن معنا کنی، دست از اون ظاهرش برداری یه معانی دیگه بکنی، نه این کار رو باید بکنی، نه بالعکسش، کلا کار به ظاهر داشته باشی، کار به باطن نداشته باشی. لذا در این نکته ای که داشتیم بیان میکردیم که نکته بسیار مهمی بود، باید بدونیم که دزدان خطرناکی و پیچیده‌ای در راه‌های باطن قرآن هستن. این راه باطن هم بسیار راه دقیق و خطرناکیه. و باز نکته مهمه در ادامه این نکته این بود که بعضی از علما هم تأثیر گرفتن از اون علمای باطنی منحرف و تحت تأثیر قرار گرفتن و اون کفرها و انحرافهای اونا وارد کتابهای اینها هم شده و اینها در بین شیعه تحت عنوان مفسر قرآن مطرحن، کتاب تفسیر نوشته، حالا عربی فارسی هرچی نوشته، تفسیر نوشته، زیادم نوشته، میبینی گاهی میبینی مجلدات زیاد تفسیر نوشته. خب من اگه تفسیر رو بردارم بخونم، اون انحرافها وارد ذهن من هم میشه و من در قرآن کریم دچار تفسیر به رأی میشم. معنای اینم که انحراف ها وارد کتاب هاشون شده این نیست که همش از اول تا آخر باطله، از اول تا آخر غلطه، نه، در جاهای خودنمایی کرده، توجه کردین؟ پس باید مراقب اون عده‌ای که متأثر از فرقای باطل شدن هم باشه انسان. خب حالا چیکار کنیم ما؟ عرض ما اینه، ما برای اینکه دچار اون سران انحراف در باطن و اونایی که تأثیر پذیرفتن از اون سران انحراف در باطن دوچار نشیم و وارد باطن قرآن هم میخوایم بشیم، چه کار باید بکنیم؟ احسنت، باید مستقیم خودمون با فرمایشات اهل بیت و با روش اهل بیت و با تعالیمی که ائمه، کلیدها، رازها، اسرار، قواعدی، اصولی که برای فهم باطن قرآن تعلیم کردن، باید با اونا آشنا بشیم. الان همین روایت خوندیم و روایت ابواب قبل که داشتیم میخوندیم، همه جز همینا داره این شکل میگیره، کم 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 در ذهن ما داره شکل میگیره، طبق روایات، طبق احادیث، توجه کردین که ائمه باطن قرآن چطور معنا کردن، چطور توضیح دادن، یک تقسیم بندی کلی به خیر و شر دارن. مثلا ما وقتی وارد باطن قرآن میشیم در روایات اهل بیت، هیچ کجا پیدا نمی کنیم که اهل بیت مثلا بگن باطن آیات جهنم اولیاء الله هن، مثلا خدا داره میگه فرعون، مثلا باطنش مثلا العیاذ بالله امام کاظمه، مثلا خدا داره میگه مثلا فرض بفرمایید ابلیس، باطنش امیر المومنینه العیاذ بالله، باطن آفرین، باطن عذاب عذبه، گوارای باطن آتش نار محبت خداست، از عشق خدا مثلا داری میسوزی دیگه، اصلا داری حرارت عشق خدا هست، مثلا اینطور امور. یا خداوند آمده دشمنان خودش رو، دوستان خودش رو به لباس دشمنان خودش در دنیا آشکار کرده. پس باطن قتله انبیا کیان؟ دوستان خاص خدا، که خدا رو اینها غیرت داشته، خواسته هیچ کس در دنیا اینا رو نشناسه. خدا خواسته که هیچ کس اینا رو در دنیا نشناسه، گفته شما به لباس دشمنان انبیا برین انبیا رو بکشین، امثال اینطور امور. که باطن قرآن شما وقتی وارد بشی ببینی شمر بهشتیه، همه بهشتی هن، آخر کار همه ختم به خیر، همه به خوبی هن. دو تا صراط داریم، یه صراط مستقیم یه غیر مستقیم. غیر مستقیم هم میرسه به بهشت ولی دیرتر میرسه، میرن یه سرتفی میخونن تو جهنم و میرن بهشت، و بهشت جهنم دائمی نیست، فلان نیست، چی نیست، و استدلال بیاری، براهین عقلی بیاری، فلسفی بیاری، حکمی بیاری، حالا اسمش هر چی میخوای بذاری بذار. کسی که با روایات اهل بیت اونس داره هیچگاه تحت هیچ شرایطی فریب این حقه ها را نخواهد خورد، فریب این استدلال های دروغین و این براهینی که به اسم برهان و به شکل برهان غالب می شود اما پر از مغالطه و غلط هست و به لحاظ ماده بسیار دچار مواد باطل و جهنمی هست، هیچ وقت فریب نخواهد خورد. وارد باطن هم می شود، با دستور اهل بیت هم وارد میشه، خیلی هم دقیقه، خیلی هم لطیفه، خیلی هم کامل میفهمه، ولی فریب هم نمیخوره. توجه کردین راهش اینه که همین روایات رو انسان خوب یاد بگیره. و یکی از اون روایات مهمه در این که اون قاعده‌ای که گفتیم در ورود به باطن همین روایتی بود که خوندیم، که عالم رو یعنی قرآن رو تقسیم کردن به خیر و شر و بهشت و جهنم، و باطن تمام اون خیرات مربوط به اهل بیت است، باطن تمام اون شرور مربوط به دشمنان اهل بیت است. یا مثلا حدیث بعدی که در تفسیر عیاشی اون هم به همین مضمون هست تقریبا، خیلی حدیث مهمیه. امام باقر علیه السلام فرمود به به محمد ابن مسلم، فرمود ای محمد اذا سمعت الله ذکر قوما من هذه الامه بخير، اگر شنیدی خدا قومی از این امت را ذکر به خیر کرده، فنحنهم ماییم، مراد خدا ما هستیم. هر جا از این امت خدا ذکر خیر کرده از گروهی که گروهی هستن مؤمنن با تقوا ان اطاعت من میکنن، بهشت هستن، بهشتی هستن، فلان هستن، اینا همه چی هستن، ما اهل بیتیم در باطن ولو به حسب ظاهر ما نباشیم. و اذا سمعت الله ذکر قوما بسوء مما مضى فهم عدونا، هر وقت شنیدی خدا در قرآن گروهی را به بدی ذکر کرد ولو از گذشتگان باشه، مثل فرعون، ولو از گذشتگان باشه، اینها چی هستن؟ دشمنان ما هستن. این شبیه دقیقا همون فقره ایست که در زیارت جامعه کبیره ما میخونیم. چی عرض میکنیم؟ در زیارت جامعه کبیره میگیم که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و معدنه و مأواه و منتها. این ان ذکر الخیر یعنی ان ذکر الخیر یک معناش اینه که در قرآن، ان ذکر الخیر فی کتاب الله یک معناش اینه. یا همون حدیثی که حالا نمیدونم ایشون آورده اینجا یا نیاورده، در کتاب شریف کافی، اونجوری که در ذهنمه در روزه کافیه، که امام صادق علیه السلام فرمود نحنو اصل و کل خیر و من فروع انا کل و بر، ما اصل هر خیراتی هستیم و از فروعات ماست هر نیکویی و عمل خوبی و عمل پسندیدهی، هر چی که هست از فروعات ماست. نحنو اصل و کل خیر، ما اصل هر خیریم و از فروع ماست هر نیکویی. خب و عدونا اصل و کل شر، دشمن ما و دشمنان ما اصل هر بدی هستند، و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، و از فروعات دشمنان ماست هر قبیحی و هر فاحشه‌ای. پس در قرآن ذکر هر قبیحی بشه، هر فاحشه‌ای بشه، این فروعی از فروعات دشمنانه، پس در باطن شامل دشمنان اهل بیت میشه. پس در قرآن ذکر هر خوبی یعنی کل و بر، هر نیکویی بشه، اقامه نماز، زکات، صوم، حج، کار خیر، انفاق، نمیدونم گره گشایی کار مردم، عبادت خدا، تقوا، ورع، هر چی از این موارد یافت بشه، این کارهای نیکویی است که فروع خیره. اصلش چیه؟ اهل بیتن. پس در باطن مراد اهل بیت هستن، که حالا اینا دقایقی داره، در جای خودش میرسیم که در باطن اهل بیت هستن یعنی چی. باز اون دقایقی داره، توجه کردین؟ اینطور هست. باز اینا تقسیم میشه به عالم شرع و به عالم تکوین، اینا کم کم میرسیم. فعلا فقط اصل مطلب جا بیفته که ما روایت متعدد در این موضوع داریم. کسی نیاد بگه آقا این روایت ضعیف السنده، این روایت سندش چنینه، تفسیر عیاشی فلانه، مثلا این سند کافی اینجاش اینطوره. یکی دوتا نیست. یکی از اساتید میگفتش که 4 تا حدیث ضعیف السند اعتبارش بیشتر از یک حدیث صحیح السنده، چون 4 تا ضعیف السند احتمال جعل درش نیست، 4 طریق، از 4 طریق یک مضمون رسیده، اینا با هم دست به یکی نکردن، معلوم میشه این مضمون صادر شده، ولو اینکه در بین روات فرد ضعیفی یا فردی که ما نمیشناسیم باشه. حالا در این حال در زیارت جامعه کبیره هست، الان این حدیث رو خوندیم، در کافی هست، یک حدیث دیگه در کافی خوندیم، تفسیر عیاشی خوندیم، اینم یک حدیث بعدی در کافی هست، در بصائر الدرجات هست، در تفسیر عیاشی هست، در غیبت نعمانی هم هست، از امام کاظم علیه السلام، ذیل این آیه کریمه، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، خداوند حرام کرده از فواحش را، بواطن فواحش و ظواهر فواحش را، فاحشه های ظاهری و فاحشه های باطنی، فحشاء ظاهری فحشاء باطنی، همه رو خدا حرام کرده. امام فرمود القرآن له زهر و بطن، قرآن ظاهر دارد و باطن دارد، فجمیع ما حرم الله فی الکتاب هو الظاهر، هرچی خدا در ظاهر حرام کرده، هرچی خدا در قرآن حرام کرده، فرموده دروغ نگید، فرموده ظلم نکنید، فرموده از مال یتیم نخورید، فرموده از ربا نخورید، خمر نخورید، میته، گوشت خوک، خنزیر، فلان، چی، خون، اینا بده، نجاساته، نخورید، قمار بازی نکنید، مثلا غنا گوش ندید، اینا چیزایی که خدا حرام کرده. ظاهرش چیه؟ ظاهرش امام فرمود همون حکم ظاهریه، همون حرامه. والباطن من ذلک ائمه الجور، باطن اون حرام ائمه جوره، باطنش هر جا خدا یک چیزی رو به بدی یاد کرده که نرید انجام ندید، باطنش ائمه جوره. و جمیع ما احل الله فی الکتاب و الظاهر والباطن من ذلک ائمه الحق، هر چی خدا در ظاهر قرآن حلال کرده، همون در ظاهر همون حلاله، چیزهایی که خدا به خوبی یاد کرده، به حلال یاد کرده، به خیرات یاد کرده، یا دستور داده بهش که انجام بدید، مستحب یا واجبه، این همون هست. ولی باطنش چیه؟ والباطن من ذلک ائمه الحق، کل قرآن هم یا حلاله یا حرام، یا خیره یا شره، یا خوبیه یا بدیه، یا نوره یا ناره، همه قرآن، کل دین اصلا همینه. پس ببینید الان چند تا حدیث شد، چون عنوان باب چی بود؟ ایشون گفت اخبار صریح در این که باطن قرآن و تأویلش نسبت به اهل بیت و دشمنان اهل بیت، اهل بیت و شیعیان اهل بیت و دشمنان اهل بیت. چون عنوان این باب این بود، ایشون روایتی آورد، دیدیم روایت واضحی داشته که دوزام که بنده اضافه کردم، مجموعش بیش از اینها هم هست، هنوز بیش از اینها هم هست دیگه، نمیگیم الان، کم کم چون میرسیم در طول تفسیر. روایت دیگه ای هم هست که باطن هر چیزی که خوبه اهل بیت، بعد اثبات خواهیم کرد انشاءالله اگر توفیق بشه و بیانش بیاد و مقدماتش مهیا بشه، بیان خواهیم کرد باید این طور باشد، باید این طور باشد، یعنی کلن نظام تکوین عالم یک مبدع خیر دارد، این مبدع شر دارد، و تمام خیرات فروعات اون مبدعن و تمام شرور فروعات اون مبدع شرن، و چون قرآن تدوین تکوین است، یعنی همون چیزی که در عالم واقع و خارج هست در قرآن نوشته شده، تبدیل شده به کتاب، لذا تمام سلسله نورانی وصل میشه به یک مبدع که اون مبدع باطن تمام خیراته، و تمام سلسله ظلمانی وصل میشه به یک مبدع که تمام شرور فروعات اون شر اصلیه، یعنی قاعده ای که اصلا عالم بر این قاعده جاریه. توجه فرمودید؟ حالا توضیحاتی داره، بعدن کم کم خواهیم رسید که اصلا این قاعده قابل انکار نیست، قابل برابری و معارضه نیست که کسی بخواد قبول نکنه. پس در قرآن این قاعده یادمون باشه، در قرآن هر جا صحبت از خوبی و خیری شد، نوری شد، بهشت و بهشتیان و سوق به بهشت و اخلاق خوب و اخلاق حمیده مورد حمد خداست، مدح خدا شد که خدا مدح کرده، این باطنش اهل بیت و دوستان اهل بیت، تابعین اهل بیتن، شیعیان اهل بیتن که این صفات را دارند و این صفات را عمل میکنند و اصل در این آیه اونها هستند، و هرچی هم بالعکسش بود برای دشمنان اهل بیت. در عیون اخبار الرضا به اسنادهی عن الرضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین فرموده نحنو اهل البیت، نحنو اهل البیت لا یقاس بنا احد، ما اهل بیت احدی با ما قیاس نمی شود، فینا نزل القرآن، در ارتباط با ما و با محوریت ما قرآن نازل شده است، و فینا معدن الرساله، در ماست، با محوریت ماست معدن رسالت، یا معدن رسالت در ماست. خیلی معنای بالایی میتونه داشته باشه تا جایی که تمام رسولان شعاع وجودی اهل بیت باشن. یعنی هر چه در مورد هر نبی بیان شده به خیر، این همه یک مبدعی معدنی داره، معدنش ما هستیم. پس هر چه هر نبی داره ما بهترش رو داریم. و همچنین جمله اول که فینا نزل القرآن، این فینا نزل القرآن بیان یک محوری قرآن هست. فینا نزل القرآن یعنی اصلا، چون ما گفتیم تا حالا تقسیم به دو کردیم دیگه معانی قرآن رو، خیر و شر، تقسیم به سه هم کردیم، ان القرآن نزل اصلاسا، به چهار هم حالا میرسیم، به چهار هم اربعا نزل اربعه اربعه، اینطور هم داریم، اینطور هم نازل شده. خب بعد از همه اینها که تا حالا نگفته بودم، در این جلسات نگفته بودیم، این جلسه میگیم به استناد این روایت، به یک معنای قرآن کریم یک محور داره، فقط اهل بیت. یعنی باطن کل قرآن اهل بیتن. چطور باطن شرور؟ نه، باطن شرور به مقابله، به ضدیت. یعنی اصلا شر بعد از خیر معنا پیدا میکنه. باید حجت خدا بیاد، باید عقل بیاد تا جهل درست بشه، باید اون تینت تمیز و طیب و طاهر و خوشبو بیاد تا اون تینت خبیث درست بشه، باید نور بیاد تا ظلمت درست بشه، باید امام بیاد تا قاصب حق امام درست بشه و اعدای امام درست بشه. به این معنا اصلا اساس قرآن ریختش بر ولایته، یعنی بر اساس ولایت ریخته شده، تحریزی شده حول محور امام. حالا حول محور امام به دوستی یا به دشمنی، توجه کردین؟ پس اون لذا فرموده در روایات داریم که ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن. قطب قرآن یعنی این، قطب قرآن یعنی بیرون از قرآنه، به یک معنایی بیرون از قرآن نیست، یعنی میخوام بگم بیرون از اون سطوح پایین‌تر، بیرون از لایه‌های پایین‌تر. محور اصلیه این ولایت الله که ولایت امام هست و ولایت امام که ولایت الله هست. این ولایت باید ایجاد بشود، شکل بگیرد، به کمال خودش برسه، تا حالا حولش و اطرافش دوست و دشمن با درجات مختلف شکل بگیره. لذا ولایت اصلا محور قرآن هست. قرآن بر اساس ولایت ولی الله و خلافت خلیفت الله معنا میشه. این مثل اینکه شما بگید قرآن بر محور توحیده. خب بله، باید توحید باشه تا شرک معنا بشه. شرک هم بر اساس توحید معنا میشه. وقتی این معنا رو پذیرفتید، اون وقت اون توحید در کجا تجلی پیدا کرده؟ در خلیفت الله تجلی پیدا کرده. توجه فرمودید؟ لذا کل باطن قرآن در محور امام باید معنا بشه، چیز دیگه معنا غیر از این نداره که اصلا. و در حدیث بعدی از کتاب بهار، شاید مثلا از خدمت شما عرض کنم که مشارق الانوار معمولا اینجور چیزا نقل میشه، که دسترسی داشته به کتاب ریاض الجنان فارسی از جابر بن عبدالله انصاری از پیغمبر اکرم، حدیث طولانی است، ظاهرا شاید حدیث طارق ابن شهاب باشه یا شبیه اون، یه همچین حدیثی. نحنو معدن و تنزیل، ما معدن تنزیل هستیم و معنا تعویل، ما معنای تعویل، یعنی تعویل قرآن و باطن قرآن در ارتباط با ما اهل بیت هست. این هم روایت دیگری که ایشون در این جهت آورد. روایت بعدی باز از کتاب مشارق الانوار از کتاب الواحده است، از طارق ابن شهاب. خب این هم مشارق الانوار خورده محل بحثه، همین کتاب ریاض الجنان و کتاب الواحده، اینا همه محل بحثه. اینا کی بودن؟ مثلا اون ریاض الجنان و واحده، کتاب الواحده، اینا نصیری بودن، غالی بودن، کی بودن، چی بودن، چی کی نوشته شده، نویسنده چه شخصیتی بوده و اینا. باز در مورد بورسی اطلاعات بیشتری داریم، ولی اونها اطلاعات کمتر است. ولی اینا رو بعضی مخالفن، میگه اینا غلو و بی سند بی اعتبار. نه، اینا بی اعتبار و بی سند نیست، بلکه این دست روایات که خود علامه مجلسی هم در بهار آورده مؤیدات فراوان داره، یعنی مضمونش مضمون غالیانه نیست، مضمونش مضمون صحیحیه. یه حدیث مفصلی از طارق ابن شهاب از امیرالمؤمنین، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین بوده، از حضرت نقل کرده که حدیث خیلی زیبایی است، مفصلا مقامات اهل بیت رو توضیح دادن اونجا. یه چیزی مثل زیارت جامعه کبیره است، یعنی یک عالمه از مقدار زیادی، حجم کثیری از فضائل اهل بیت رو اونجا و اوصاف اهل بیت بیان شده. اونجا حضرت در یک از جملات فرمود ان هاذه کلها لآل محمد، تمام این خصوصیاتی گفتن مال آل محمد بود، این صفات. لا یشارکهم فیها مشارک، هیچ کس با اهل بیت در این صفات شریک نیست. چرا شریک نیست؟ خب مثلا اهل بیت صادقن، منم صادقم، مثلا چطور شریک نیستم؟ علتی که شریک نیستی این هست که لأنهم معدن و تنزیل و معنى التعویل، چون باطن این صدق تو وابسته به صدق امامه، لذا تو شریک نیستی. توجه کردین؟ مثل که او به تو امانت داده، شما مالتون امانت دادید دست کس دیگه، او شریک نشد با شما که، درست؟ اون عامل شماست، کارگزار شماست، عبد شماست و غلام شماست. این هم روایت دیگری که حالا اگر کسی اشکالی داشته باشه در این جهت که اینا ضعف سند داره و اینها، پاسخش را عرض کردیم. روایت بعدی که روایت بسیار مهمی است و توضیحات زیادی هم پیرامونش هست، باید حتما بیان بشه، انشالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد، چون نیاز به توضیح مفصل و حوصله ای داره که بتونیم دسته‌بندی‌های مختلفی ذیل 6 تا تقسیم بندی حداقل ذیلش داریم یا 8 تا، باید اونها رو قشنگ بتونیم توضیح بدیم انشالله تا روایت بعدی معلوم بشه. روایت بسیار مهمی است، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.